بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. تشکر میکنیم از اینکه در یادمان این برادران عزیز و شهدای بزرگوار زنده رو قابل دونستین، دعوت کردین به این جمع. من یک نکته مقدمه بگم در باب شهادت جسمانی این بچه هایی که عکسشون به در و دیواره و شما امروز رو به یاد شهدای دانشگاه، یعنی چیزی حدود 3000 شهید دانشجو که حالا شهید علم الهدا یه نماد و سمبولیست از این بچه ها و بسیاری از اینا همه در سطح او بچه های گمنام فداکار زیاد بودن. یه مقدمه یک کلمه راجع به این شهادت جسمانی و این شهدا که در راه حفظ جسم انقلاب، روح انقلاب فدا شدن عرض بکنم. فرمودن دوستان خاطره‌ای بگیم از بعضی برادران این که تصاویرشون رو دیواره، که حالا یکی دو نفرشون رو بنده میشناسم، شهدای دانشگاه شما. و بعدم اصل مطلب راجع به نیاز به شهید در جهاد عقلانی است که الان در جریانه. ما یه جهاد جسمانی داشتیم، این بچه‌ها شهدای اون جهادن که بدنهاشون متلاشی میشد. یه نبرد دیگری در جریانه که او جهاد عقلانی معرفتی است، او هم شهدای ویژه خودش رو میطلبه. یه عده شهادت طلب هم برای جبهه نیاز داریم، اکید، نیاز اکید و فوری. کسایی که بتونن وارد عرصه‌های معرفتی بشن از بنیان فکر دینی بدون قشرگری و تهجر، اما در برابر ایدئولوژی ها و مکاتبی که در عرصه علوم اجتماعی، علوم انسانی، فلسفه های مختلفی که ترجمه میشه و میاد، بتونن یک قد قامت صلات معرفتی بگن و اقامه کنن بنیان این فکر رو. اونجا هم شهیدان ویژه خودش رو میطلبه اون جهاد و نبرد، منتها نبردش بی صداست، شهداش هم تشییع نمیشن، گاهی تا آخرم شناخته نمیشن. کسانی که تعیین کننده اند بعد از شهادت این بچه ها در دوراهی تشکیل جمهوری فضیلت یا جمهوری لذت، کدام پرچم بالا بره و کدام پرچم پایین بیاد. اون بحثی که انقلاب شناسان زیادی در دنیا مطرح کردن که انقلاب های بزرگ اجتماعی که در تاریخ تعدادشون خیلی کمه و یکی از برجسته ترینشون، اگر نگیم برجسته ترینشون، انقلاب اسلامی بود، طبق پیش بینی های به اصطلاح جامعه شناسانی اونها، بعد از یه مدتی که انقلاب ها شهیدانشون رو میدن و به خصوص در دوره انتقال از یک نسل به یک نسل، مثل همین دهه چهارمی که به معنی واقعی کلمه اتفاق خواهد افتاد، انتقال نسلی، اون وقت کسانی برای جمهوری فضیلت شهید شدن، اما کسانی میان جمهوری لذت رو تشکیل میدن. و یکی از صحنه‌های اصلی اون جهاد اعتقادی و معرفتی تفکیک این دو نوع جمهوری از همه. اینا فدای جمهوری فضیلت شدن، اینا شهدای تشکیل یه چنان جمهوری بودن. شما باید این رو بشناسید و حفاظت کنید ازش تا نریم به سوی جمهوری سوداگری، که حالا توضیح میدم تو بحثم دقیق تر که مراد چیست. اما اون بخش اول که حالا مقدمه است، که خودش در واقع ذیل مقدمه است، یه یادکردی است از این بچه ها و یکی دو نفرشون رو که من از نزدیک میشناختم. حالا از باب نمونه شهید حمید قفوری که دیدم تصویرش اینجاست، قفوری شهرباف رو عرض بکنم، به عنوان نمونه ای از این بچه ها، همشون همینطورن تو همه صحنه ها. ایشون فرزند یه خانواده ایست که 4 شهید داده و من 3 خاطره، 3 اپیزود از زندگی ایشون رو به شما عرض بکنم که از نزدیک دیدم. چون نسبت فامیلی هم البته با ما دارن، ولی دوستی ما با هم دیگه، با ایشون و بعضی دیگه از بچه ها در مسیر انقلاب بود، تو خیابونا و کوچه پس کوچه ها دوران انقلاب ما همدیگر رو و خیلی دیگه از بچه ها را، حالا نه فقط خصوصیشون رو، اونجا دیدیم و یافتیم و شناختیم. اون لحظه که همه با هم تو تظاهرات ها و راهپیمایی ها و درگیری های خیابانی بودیم، 15-16 سالمون بود، میزنم 14-15 سالمون بود وقتی انقلاب شد. اون اپیزود اول یه شبی بود تو حکومت نظامی که بعضی بچه ها تصمیم گرفته بودن، بچه های مسجد و جلساتی که داشتن اینا، یه تانکی بود تو خیابون مشهدی، ها بهش میگن بالا خیابون، همیشه کنار سر یه کوچه فرعی پارک بود، قرار بود یه شبی تانک رو بچه ها برن آتش بکشن. تجهیزات هم آماده کرده بودم، چیزایی ساخته بودیم و رفتیم و همون لحظه شروع که میخواست بچه ها درگیر بشن و اینا، یه مرتبه دیدم حمید و اخویش مجید که اون هم شهید شد از یه کوچه دیگه آمدند و بعد تو همون خیابون هم درگیری شد. تظاهرات هم پایین تر بود البته. اپیزود دوم توی دبیرستان ما با هم بودیم، انقلاب پیروز شده بود، درگیری های داخلی شروع شده بود، گروه های منافقین، جریان بنی صدر، جریان های لیبرال های مذهبی، لیبرال های غیر مذهبی، کمونیستا، اینا همه افتاده بودن به جان انقلاب بعد از پیروزی، همه طلبکار که امام و خط امام و امت و ولایت فقیه نباید باشه. اونجا باز یکی دو سال همیشه درگیری های خیابونی بود. باز ایشون رو من میدیدم تو اون سالهای 58 تا 60 که دیگه جنگ مسلحانه شروع شد و درگیری‌ها و ترورها و اینا، توی اغلب این جریان‌ها ایشون بود، ایشون و اخویش، که بعدم جنگ مسلحانه شروع شد و از اون ور زدن 10-15 هزار نفر رو ترور کردن، از بزرگانی مثل شهید بهشتی و رجایی و باهنر و محمد منتظری و 72 تن و اون شهدایی که دادیم، تا کوچه خیابون یه بقالی سبزی فروشی عکس امام بود، نارنجک مینداختن توش، هر کی احساس می‌کردن طرفدار ولایت فقیه و امام و ایناس می‌زدن. مرحله سوم، اپیزود سوم جنگ بود. جنگ شروع شد، دشمن حمله کرد. همین بچه‌هایی که تو انقلاب تو کوچه پس کوچه‌ها بودن و اینا، هیچ کدومشون نه اصلاً نمی‌دونستن چیه نه نظامیگری بلد بودن، باز به عشق امام و دین و اطاعت از امام و ولایت فقیه، همین بچه ها خودشون رسوندن منطقه. عملیات کربلای 4 و 5، این خانواده ظرف چند روز، شاید یکی دو سه هفته، خیلی کم، 3 تا شهید داد، یعنی 3 تا تشییع جنازه داشت. یک مجیدشون بود که عملیات میمک شهید شد، وحید عملیات میمک شهید شد، حمید و مجید و دامادشون، این ستا توی کربلای 4 و 5 شهید شدند. فاصله دوتا عملیات 2 هفته بود. اونجا تو منطقه یه جریانی هم که همون موقع چی شد، اول حمید شهید شد بعد مجید، ایشون قواس بود تو کربلای 4، ما هم منطقه بودیم، اخوی ما هم که ایشون هم قواس بود کربلای 4، ایشون هم شهید شد و مفقود شد. ایشون توی قواسای تیپ بود، یه تیپ ما بود، اخوی ما توی خواصه لشکر بود. اینا هر دو توی یه عملیات فکر میکنم با فاصله 1-2 روز با هم شهید شدن. مجید که برادر کوچکتر ایشونه، اومد من پشت خط تلفن زده بود به خونهشون و صدای حمید رو تقلید کرده بود، گفته بود من حمیدم، حالم خوبه، از مجیدم خبر دارم. حالا حمید شهید شده و این مجید آمده به جای حمید داره با مادرش و پدرش صحبت میکنه که به اونا بگه من مجیدم، حال من که خوبه، چون خودم دارم باهاتون صحبت، که اگه کسی خبر شهادت داد اونا بگن نه بابا من خودمون باش صحبت کردیم. این نقشه ها رو هم کشیده بود، گفته بود من حمیدم، مجیدم حالش خوبه. حالا حمید شهید شده، ایشون هم که صحبت کرد رفت منطقه و عملیاتو، یادم نیست چند روز بعد خودش شهید شد. 1-2 هفته بعدم دامادشون شهید شد با چند تا بچه، همشون هم خبر داشتن، یکی میرفت نفر دوم پشت سرش، نفر سوم پشت سرش. که من یادم میاد عملیات کربلا 4، من مجروح شدم و وقتی برگشتم که به خونه به حساب اینا به مادرم اینا بگم که حمید مفقود شد و شهید شد و خبرش نیست و اینو خواستیم کنترل کنیم که خبرها چجوری میاد خونه و اینا، تشییع جنازه یکیشون آوردن. دقیق یادم نیست چون 20 چند سال گذشته، فکر میکنم هفتم و یکی دیگه جنازه و یکی دیگه تقریبا آمد و چند وقت بعدش هم با فاصله کمی جنازه دامادشون اومد. خود این مجید وقتی پای تلفن حرف میزنه با مادرش چنان عادی و ساده پا حرف میزنه که هیچ کس از لرزش صداشو از هیچی احساس نمیکنه که اتفاقی افتاده، و بعدم خودش میره به سمت شهادت. و پدر و مادرش که وقتی ما رفتیم منزلشون و اینا دیدم که اساسا ذره ای تزلزل در این مرد، در این پدر و مادر وجود نداره، اصلا راضی آرام. اینا یه نمونه یه از این بچه ها. نسل جدید فقط از این بچه ها عکس میبینه روی دیوارا و اسم شهید میگه آقا بیا همه شهید، همه مثل همن، حالا شهید شدین که شدین دیگه، خدا رحمتتون کنه، خدا بیامرزتون دیگه، حالا ما تو چیکار کنیم الان که شما شهید شدین؟ در حالی که اینا به هر تک تک این بچه‌ها بهترین الگوین برای این نسل. و خب بچه‌هایی که از همون عملیات برگشتن این شهدا رو دیدن، ولی دوباره هیچ کس تردید نمی‌کرد، دوباره زخماشون رو بستن، عملیات بعد همون بچه‌ها دوباره تو خط بودن، عملیات پشت عملیات می‌رفتن تا شهید می‌شدن. و این انقلاب اینجوری موند، اینجوری به دست آمد، اینجوری حفظ شد تا امروز. اما امروز این اصولی که به این برادران ما الهام میبخشید و الهام میداد باید همیشه اولا شفاف و ثانیا تر و تازه بمونن. نباید نسل شماها تو دهه چهارم فکر کنید این اصول، این شعارا، این ارزشا کپک زده دیگه، بوی کهنگی میده، تموم شد دیگه، بس چقدر. یا انقدر مبهم بشه که دو طرف سه طرف یه دعوا همه ادعاشو بکنن، اینقدر مبهم و مجمل و تفسیر پذیر. این اصول نباید دچار ابهام و اجمال بشن، نباید بوی کهنگی بگیرن. و این یعنی که از ما و شما حفاظت میطلبه و بیداری. به هر انقلابی دهه به دهه دو تا پیشنهاد میشه، همون که عرض کردم، یکی راه سوداگری جمهوری لذت، یکی راه فضیلت مآبی جمهوری فضیلت. این دومی خیلی هزینه داره. این بچه های بخشی از هزینش بودن. 3000 دانشجو توی فقط جنگ شهید شد، همه هم داوطلب و همه با عشق می‌رفتن، دانشگاهشون رو رها می‌کردن و می‌رفتن. اصلا جنگ ما بدون دانشجو اداره نمی‌شد. اکثر مسئولین گردانها و تیم‌ها و واحدهای عملیاتی ما بچه‌های دانشجو بودن. حالا اکثر نگیم بخش متنابهشون اینجوری بودن. بچه‌هایی که اطلاعات عملیات و تخریب رو واحدهای اصلی عملیاتی رو اداره می‌کردن غالبا همین بچه‌ها بودن. مثل شما به سن شما، عین شماها. و اینا تخریب و اطلاعات عملیات هم مشهور بود به یگانه‌هایی که یه بار مصرف نیرو، یعنی همه بچه‌ها می‌گفتن حد اکثر عمر نیروی اطلاعاتی و تخریبی، تخریبچی، حد اکثر عمر 6 ماه. و همه با علم به این مسئله می‌آمدن، انتخاب می‌کردن بیان تو واحد تخریب، یعنی تو میدونای مین یکسره باشن، یا بیان تو اطلاعات عملیات که جلوی نیروها ستون باید حرکت کنن، چشم در چشم آتش و دهنه آتش دشمن برن جلو. که اگه بقیه میشینن میترسن، اینا باید بلند شن، که بقیه وقتی اینا بلند شدن پشت سر اینا بلند شن، گردانای خط شکن. حالا یه حرفا شنیدنش آسونه، یا تو فیلمای سینمایی چهار تا صدای تیر شنیدن آسونه، اما اون لحظه‌ای که ببینید تیر به سر و صورتتون میخوره، نفر بغلی افتاد دستش قطع شد، نفر اینور افتاد شکمش دریده شد، تیر از بغل سر و صورتت رد میشه و باز بلنشی از جات، اونا تصورش هم اگه بکنید میبینید مشکله. این بچه ها همون بچه های بودن که بلند میشدن تو اون لحظات. چیه پشت نگاه میکنه؟ مواظب باشین انقلاب اینجوری نشه. یعنی کم کم از بالا و پایین اینا میخواش در بیاد و همینطوری ظاهرش باشه باطنش نباشه. اینه باید مراقب باشین. بنابراین دو تا مسیر، سوداگری و فضیلت مآبی. تو مسیر اول آدابدانی بر مدار سبقت و لذت و سوده، منافع فرد، منافع طبقه، منافع صنف، منافع ما، منافع حاکمان، منافع کسایی که میخوان جای حاکمان رو بگیرند همش بحث منافعه. تو مسیر دوم دعب شما دعب اجتناب و فضیلته. اینا دوتا مسیره. و ما دهه به دهه علت دوام در معرض این دوگانگی در حال انتخابی. ما که دیگه پیر شدیم و داریم میریم. ولی شماها در معرض این انتخابی تو دهه چهارم. و لزام انقلاب باید سر هر دهه دوباره تعریف بشه. دوباره اصول شفاف بشه. که کسی کلامونو بر نداره. و انقلابیون هم باید دهه به دهه چک بشه. چکاب باید بشه. که تو ظاهرت که میدونم همونی، اما باطنت هم همونی. من میخوام عرض بکنم چالش هایی که تقریبا سر هر دهه باش مواجه میشیم برایند این دوگانگی و نزاع پنهانیه که زیر پوست انقلاب و نظام در جریان گایم مینی عفونت میزنه بیرون. هر وقت ما جرأت به کار بستن شعارهامون رو داشته باشیم و بروز بدیم، حتما با موانعی و با مخالفانی روبرو میشیم. در خارج که روشنه، در داخلم همینطور. و این سنت تاریخه. این سنت. یعنی سنت به این معنا که این یه حادثه نیست. این بدعت نیست. یه اتفاق نیست. غیر عادی نیست. که ببینید سر هر دهه ما یه درگیری اساسی داریم. بعضی میگن آقا کی تموم میشه؟ آخه کی به شرایط عادی میرسیم؟ هیچ وقت به شرایط عادی نمیرسیم. اگر دنبال جمهوری فضیلت باشید هیچ وقت شرایط عادی نمیشه. با دهه به دهه درگیریه. یه وقت نظامیه، یه وقت سیاسیه، یه وقت اعتقادی و تئوریکه. اینم یک مسئله که لذا بنیادن یکی از علل ضرورت مبارزه دائمی برای اصلاح جهتگیری های تاریخی و مستمر همین سنتی که عرض کردمه. یعنی حقیقت و فضیلت اگر دائما مورد تبیین و یادآوری قرار نگیرن پژمرده میشن، از چشما میفتن، محو میشن یا مات میشن، یعنی مبهم چند پهلو. هر چیزی رو میشه بهشون نسبت داد، هر کاری رو میشه به اسمشون کرد، هر چیزی میشه گفت. این مفهوم ذکر، ذکر یعنی ذکر پادزهر غفلته. ذکر پادزهر غفلته. همونطور که ذکر خدا و ذکر معنوی باعث مانع غفلت میشه و باعث میشه آدم مدام تو حالت آماده باش باشه، ذکر ایدئولوژی که انقلاب، ذکر اصول این نهضت هم اینم همین نقشو داره. یعنی یاداوری حق و وظیفه و یاداوری ارزش هاست نسل به نسل. گاهی همون نسل اول هم یادش میره. نکته دوم این که ما یه جریان واقعی داشتیم و داریم تو لایه‌های جمهوری اسلامی و انقلاب که حالا گاهی ضعیف شده، گاهی قوی‌تر میشه شده، که خواسته این اصول انقلابی رو که در ارزش‌های انقلابی، آرمان‌های اسلامی، در قانون اساسی، تو فرمایشات امام، اینا تو دهه اول از ابتدا ترسیم شده بود، اینا رو یا مبهم بکنن یا جابجا بکنن، تغییر بدن یا رقیقش کنن، خونساش کنن تا بشه خونسای مشکله. خونسای مشکله که دیگه معلوم نیست اصلا جنسیتش، هویتش، هیچیش معلوم نباشه، فقط اسمش باشه. اصولی که اول دهه چهارم انقلاب، یعنی الان، باید مجدداً غبارزدایی بشه و شفافسازی بشه برای نسل شما، بیش از 300 هزار شهید و جانباز و مفقود داده در ظرف بیش از 3 دهه. 300 هزار انسان براش فدا شدن. بعضی خانواده 4 تا 4 تا دادن. هیچ کس دیگه نمونده تو خونش. 300 هزار شهید و مفقود و جانباز داده. اون وقتی عده میخوان با 30 تا کشته انقلاب رو پس بگیرن، بردارن برن. خیلی آقا 30 تا تا 300 هزار تا. 300 هزار باید بده. 300 هزار بدید تحویلتون میدید. 30 هزار تا بدید تحویلتون میدید. معامله رو به هم نمیزنیم آقا. 3 هزار تا بدید تحویلتون. ما 300 هزار از این بچه‌ها دادیم. جلو چشم ما اینا پرپر شدن. جریان تحریف، جریان سازش، خط تسلیم طلبی در برابر غرب یک جنبش ارتجاعی است. ارتجاع به دوران ما قبل انقلاب، به ارزش‌های ما قبل انقلاب، برای بازگشت به مفاهیم و ارزش‌های ما قبل انقلاب. البته گاهی از ادبیات انقلاب هم استفاده ممکنه بشه، از شاخص‌های مذهبی، از نمادهای انقلاب و جمهوری اسلامی اینا استفاده بشه، شده، خواهد شد. اشخاص هم مهم نیستن، اشخاص تغییر کردن، تغییر هم خواهند کرد. بازم بعد از اینم تغییر خواهند کرد، ولی خط همون خطیه که از دهه اول انقلاب جلوی امام ایستاد. یه عده البته همیشه همون دوران امام یه عده بازی می‌خوردن، سیاه لشکر با ظاهرسازی با عوام فریبی اینا مورد استفاده قرار می‌گرفتن. اما این جریانی که می‌خوام بهش توجه بدیم جریانی است که ارزش‌های اسلامی و انقلابی رو صرفاً دنیاگرایانه، لذت جویانه و سوداگرانه فهمیده و تفسیر میکنه. یعنی مدام سعی کرده انقلاب رو به رنگ حاکمان جهان در بیاره. این انقلاب ما اپوزیسیونه در برابر قدرت حاکم بر جهان. مدام خواستن و میخوان یه عده‌ای با انواع توجیه ایره به رنگ همه حاکمیت بر جهان، حاکمان بر جهان درش بیاره. حالا از این بعد من خواهش میکنم دقت بکنید. تا حالا شعار دادم، حالا یه چند تا مشخصه عرض میکنم اینا رو دقت بکنید که این مقداری راهکارا روشن بشه. راهکار توی منطقه عملیاتی کل منطقه که مینگذاری بود نمیشد از هر جا که رفت بالاخره راهکار باز میکردن. بچه ها تو میدون مین یه نقطه رهایی داشتن و یه راهکار عملیات که از اونجا باید میرفتن میزدن به خط. گرچه توی فیلم های جوری چیز میکنن انگار عملیات های زمان جنگ مثلا بچه های بسیجی ها اینا حمله های سرخپوستی میکردن، چند تو هرری میدویدن، کار نداشتن کجا مینه کجا کیه آتش، اینجوری نبوده. همشون هم جونشون رو دوست داشتن اندازه شما، اگه بیشتر از شما نبود اندازه شما دوست داشتن. همه هم خانواده، ننه بابا زن بچه، همه مفهوم عشق رو، همین عشق مادی زمینی رو کاملا میدونستن، فدا کردن. اینجوری نبود چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، خیلی چیزا داشتن ولی احساس میکردن چیزی رو از دست ندادن. ما رفیقی داشتیم اینقدر عاشق زن و بچهش بود، این عکس خانمش و بچه‌هاش تو جیبش بود، دو بار سه بار چهار بار این عکس‌ها رو هم داشت نگاه می‌کرد، می‌بوسید، می‌ذاشت تو جیبش دوباره. اصلا نمی‌تونست، یعنی اینجور بود اینقدر علاقه. در این حال تو سر موقع راهکار که رسیدیم وارد عملیات می‌خواستم بچه‌ها شب بزنن به خط، ایشون خطرناک‌ترین مأموریت رو توی واحد انتخاب کرد می‌کرد. خطرناک‌ترین جور اینا عشق، همین عشق زمینی مادی همه چیزا سرشون میشد به اندازه من شما. ما با یه جریانی رو دارم، جریان شناسی میخوام عرض بکنم، به هیچ فرد و افراد و گروه و حزبیام کار ندارم، خدا شاهده دارم میگم که دیگه باور کنید. بحث جریان شناسیه، آدماش هم عوض میشن. دهه اول یه عده دیگه حرفا رو میزدن، دهه سوم چهارم یه عده دیگه میزنن، دهه بعد یه عده دیگه میگن. همونطور که جای بچه‌ها رو یه عده دیگه پر کردن که اون وقت نبودن الان هستن. من همیشه خطاب به نسل شما ها این روایت امیرالمومنین رو یادآوری میکنم که تو جنگ جمل به نظرم بود یا صفین شد، عرض یادم دیدید حتما که عملیات تمام میشه یه دی شهید و مجروح و فلان اینا، بعد یکی از این رزمنده ها میاد پیش حضرت امیر میگه که مثلا یه پسر عموی دوستی برادری من دارم که خیلی دلش میخواست توی عملیات باشه ولی نتونست بیاد. حضرت امیر فرمودن دلش با ما بود، واقعا میخواست بیاد؟ گفت بله، اگر مانعی نداشت می آمد. فرمودن او با ما بود. بعد فرمودن که امروز کسانی در کنار ما جنگیدند که هنوز به دنیا نیامدند. خیلی جمله قشنگیه، خیلی جمله قشنگیه. امروز کسانی در کنار ما شمشیر زدند و شهید شدند که هنوز به دنیا نیامدند. نسل های بعد، قرن های بعد، ولی اونا همی بچه هایند. این راجع به شما که دوران جنگ و انقلاب و اینا رو نبوده، حالا بدونید یه معرکه دیگه، یه معرکه گاهی سخت‌تر هم از اون معرکه، چون اونجا دوست و دشمن معلوم بود، میفهمید این خاکریز ماست و خاکریز اوناست. شما یک نبردهی در پیش دارید که معلوم میشه خاکریز کی کجا هستن، پشت این خاکریز کیه، پشت اون خاکریز کی هستن. این خیلی سخت‌تره، خیلی پیچیده‌تره کار شما. کار اون موقع خیلی آسون بود. این جریان که میخواد ارزش‌های انقلابی رو صرفاً دنیاگرایانه بفهمه و سعی کرده انقلاب رو مدام به رنگ حاکمان جهان در بیاره، تغییر معیارها رو که مفهوم واقعی یک انقلابه ترجمه کنه به تغییر آدما، یعنی محدود کنه به همین. در حالی که انقلاب یعنی تغییر معیارها، تغییر آدما یکی از نتایجشه. یکی از تاکتیکای قدیمی این جریان از همون دهه اول تا الان تلاش برای کاملا نسبی کردن مفاهیم انقلاب، شخصی کردن ارزش‌های اسلامی است، بوده و هست، به نحوی که منشأ مفاهیم انقلاب رو صرفا تمایلات و گرایش‌ها و سوداگری‌های مقطعی من و شما بدونن. یارو گوش کنین، اینا خطای تئوریکی که دارن تعقیب میکنن. و الغا بکنن که خوب و بدها و خطکشی های اصولی نهضت همه اینا رو، همه این خطکشی ها رو به نحوی قداست زدائی و دنیوی و مقتعی جلوه بدن، گویی که همه چیز تابع امیال خود ماست و انقلاب متغیریست تابع امیال و منافع انقلابیون، درست در برابر اون خطی و اون تفکری که میگه انقلاب اصولیست که انقلابیون باید وفادار به اونا بمونن و تابع اونا بمونن. انقلاب تابع انقلابیون نیست، انقلابیون باید تابع انقلاب بشن. عوضی نگیرین رو با هم. انقلاب نباید فدای انقلابیون بشه، انقلابیون باید فدای انقلاب بشن در صورت لزوم. انقلاب رو با انقلابیون اشتباه نگیریم. در مرام اسلامی تمایلات من منشأ ارزش ها نیست، تمایلات شما هم منشأ ارزش ها نیست، منافع من غایت انقلاب ها نیست، خوب و بد، درست و نادرست مفاهیم تهی نیستن که بگید غیر قابل تعریفن، سیالن، هر جور تعریف و تفسیرشون کردی کردی. اصول انقلاب گنگ و صامت و ساکت نیست. اما تو جریان انقلابی نما و انقلابیونی که انقلاب رو فدای خودشون میخوان بکنن و میخواستن بکنن، هیچ ضابطه کلی ارزشی وجود نداره که به شما بگه، برای همیشه به شما بگه چه باید کرد و چه نباید کرد. اینا رو ما خواهش میکنم دقت بکنید، اینا همه شاخصه. توی منطق این دسته همه راه ها رفتنیست، همه راه ها رفتنیست، همه گزینه ها علی السویه است، معیاری برای داوری وجود نداره الا کسب قدرت و حفظ قدرت و ثروت به هر قیمت و دیگر هیچ. تو عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، حقوق، اینا تفکرشون اینه که ما هیچ راه علامت گذاری شده ای، هیچ حلال و حرامی، هیچ شریعت و اصولی نداریم که باید رعایت بشه، باید خودونو با او بسنجیم. همه قدرت ها و ثروت ها از هر راهی که به دست بیان و به هر نحوی که حفظ بشن مشروعن. قدرت خودش مشروعیت آور است. علت اصلی برای این حرف، این ایده که این تئوری که اقتصاد، سیاست، حقوق بشر همشون از اخلاق جداست و باید از ارزش‌های دینی انقلابی جدا بشن، ارزش‌ها 100% شخصی و نسبی، غیر اجتماعی، غیر قطعی، غیر ثابت، غیر معیار، درونی، ذوقیان، دوره به دوره عوض میشن، ساختگی، یعنی ارزش‌ها ساختگی‌ان، یعنی شعارات ساختگی‌ان. اصولی وجود نداره که ما باید خودمون رو دهه به دهه با اونا تطبیق بدیم و چک کنیم خودمون رو که بفهمیم ما درستیم یا نه. اونا باید خودشو با ما تغییر بدن. حالا یه مرتبه شما می‌بینید یه دهه دو دهه می‌گذره، شعارای یک انقلاب داره عوض میشه اصلا. بعضی وقتا همون افراد هم هستن ولی شعارا عوض شده. ادبیات عوض شده، ترمینولوژی، گفتگو، گفتمان‌ها، شاخص‌ها، معیارها، هدف‌ها، تاکتیک‌ها همه عوض شده. ولی ظاهرا هم آدمای معیار نهایی و اصلی توی دیدگاه در هر موردی خود فرد، یعنی منافع منه، داوری شخصی من بدون هیچ ملاک قطعی عقلی، شرعی یا اخلاقی، وقت ضابطه قانونگذاری، سیاستگذاری در امور اجتماعی و کشوری و مدیریت و اقتصاد و سیاست و اینا هم کاملا یوتیلیتریانیستی، یوتیلیتریان میشه، یوتیلیتری منفعت سود و سوداگرانه و صرفا دنیوی. یه مرتبه یه انقلاب دینی سکولاریزه میشه، شعاراش سکولار میشه. این شعارهایی که تو دهه قبل دادن توی انقلاب افرادی، من به نیتشون کار ندارم، شعارهایی دادن که هیچ ربطی به شعارهای انقلاب نداشت. جامعه مدنی، دموکراسی، توسعه، پیشرفت، هیچ کدوم از اینا شعارهای انقلاب نبود. برید برگردید اگه تو انقلاب 57 و در دهه اول زمان امام یکی از این کلمات، یکی از اینا جزو شعارهای انقلاب بود، به ما بگید رو خبر بدید به من. ما که بودیم دیگه، نسل قبلیم دیگه، ما بودیم، همه از دیدیم، یک باری حرف زده نشد. اینا جمله های مندرآوردی دهه دوم سوم، آخر دهه دوم تو دهه سوم بود. یه مرتبه یه انقلاب شروع کرد به سکولاریزه شدن. شعار صدور انقلاب شد تفاهم با غرب، سازش با غرب. شعار دفاع از مستضعفین و عدالت اجتماعی تبدیل شد به توسعه. شعار آزادی، آزادی در چارچوب ارزش‌ها تبدیل شد به آزادی لیبرالی. شعار جمهوری اسلامی و دموکراسی در چارچوب شریعت، مردم سالاری دینی، جمهوری، جمهوریت در ذیل ولایت فقیه، یه مرتبه تبدیل شد به مردم سالاری محض، دموکراسی. شعار صدور انقلاب تبدیل شد به شعار جهانی شدن، یعنی هضم شدن در گفتمان حاکم بر جهان که گفتمان سرمایه‌داری غربه. همه چی عوض شد یه مرتبه، هیچ کس هم مشکی نمیفهمید، همه اصولا نگاه میکردن. من نمیخوام تو نیت افراد بحث کنم انگیزشون چی بوده، انگیزشون انشالله خیر بوده، نیتشون خیر بوده انشالله، هنوزم هر اتفاقی میفته نیت ها خیره انشالله. به نیت کار ندارم، نمیخوامم افراد رو اونجا کالبد شکافی بکنیم، اینا میز جراحی نیست، میز جراحی افراد نیست، میز جراحی افکاره. اینجا کالبد شکافی افکاره نه افراد. ولی اتفاق افتاد یه مرتبه، بدون که صریحا بگن آقا شعارهایی که امام داده تو دهه اول همه چرنده بذارید کنار، یه شعارهای جایگزین، یه شعارهای جایگزین درست شد براش. یه مرتبه بدون که هیچ کس صریحا بگه آقا تاریخ مصرف داشت شعارهای امام و انقلاب و تمام شد، اون شعارهایی که بچه‌ها به اسم اونا می‌رفتن رو میدون، تو میدون مین، به خدای خانواده‌ها هیچ کدوم برای جامعه مدنی 4 تا شهید ندادن، یکیش هم زیاد بود. تو وصیت‌نامه هیچ کدوم از شهدا نیامده که من برای دموکراسی دارم میرم شهید میشم. هیچ کدوم از شهدا نگفتن من بر اساس عرق ناسیونالیستی دارم میرم شهید بشم. همشون گفتن خدا، آخرت، معنویت، جهاد در راه خدا، ولایت فقیه. برید بخونید وصیت‌نامه هاشون. خب ما 2300,000 شهید مفقود اونا دادیم، یه مرتبه تو دهه گذشته یه مرتبه همه چی عوض شد، حرفا، شعارا، جهت‌گیری ها، معیارا، ملاکا، چی شد؟ هیچی، هیچ کس نمیفهمید چی شد. فقط یه مرتبه احساس کردیم بعد از چند سال مثل که ما توی جامعه دیگه یه حکومت دیگه ایه، مثلا مثل که یه انقلاب دیگه است، از امام و شهدا عکسشون مونده رو در دیوار. این اتفاق افتاد، این مسیر داشتیم میرفتیم به ناکجا آباد. اصلا تو از این جهت درست شد که حداقل دوباره تو دهه چهارم شما به یاد این بچه ها دور هم جمع میشید حرفشون رو میزنیم. رسید دورانی که من یه وقت یادم میاد توی دهه قبل رفتم توی دانشگاه صحبت کنم، اسم شهدا رو آوردم منو هو کردن تو جلسه توی یکی از دانشگاه ها، یک شهرستانی بود، تا گفتم شهید و شهدا کار رسید به اینجا. من همون روز گفتم راه میافتم از دایه دانشگاه میرم به یه دانشگاه، هو کردم میخوام یه کار بکنم کتک بخورم، راه میافتم اسم این بچه‌ها رو میگم، وصیت‌نامه‌شون رو میخونم تا ما رو کتک بزنن. که البته اینجوری نشد، عکسش شد، عکسش شد، چون این جریان نبود، اینا ضد جریان بودن، اینا مصنوعی بادشون میکردن. جریان همین بچه های توده قالب بود، همین فضایی که تو دانشگاه ها بعد حاکم شد و الان هم حاکم همون جریانه، این رو بدونید. حالا گاهی چیزای فرعی اینا رو نگاه نکنید، فطرت بچه ها، جوان ها، فطرت انقلابه، فطرتشون با همین فطرت بچه ها یکیه. اما اون جریانی که میگم برای جریان شناسی بهش توجه بکنید، یه مرتبه فضا عوض بشه، شعارهای انقلابی غیر علمی خونده بشن، ارزش‌ها غیر عقلانی دانسته شدن، با شعار مدیریت عقلانی و علمی رو خون شهداء دین که به نام خدا و برای خدا کشته شدن بیایم یه سیاست سکولار، یه اقتصاد سوداگرا، فرهنگ دنیا محور، حقوق بشر لذت مدار بر جامعه حاکم بشه، میزان تشخیص خوب و بدم فقط همین چرتک اندازی های مادی باشه. و خب معلومه وقتی فقط چرتک اندازی مادی باشه، معلومه که ما از آمریکا و انگلیس و اینا عقب تریم، معلومه که اونا میشن الگو، چون او توسعه یافته است، ما توسعه نیافته ایم، فوقش در حال توسعه ایم، فوقش دیگه خیلی زور بزنی در حال توسعه ایم. الگوی یک جامعه توسعه نیافته چیه؟ جامعه توسعه یافته. الگوی یک جامعه در حال توسعه یک جامعه توسعه یافته است. وقتی شعارا عوض شد، یه مرتبه شما که اپوزیسیون نظام حاکم بر جهانی تبدیل میشی به مقلد، الگو بردار و تابع، میشی یه ملت درجه 3 و 4. امام این ملت رو کرد یه ملت درجه 1 تو جهان. امام این انقلاب این ملت رو کرد ملت درجه 1. ما تو باشگاه دسته چهارمی ها فوتبال سیاسی می زدیم، یه مرتبه امام آورد ملت ایران رو آورد تو باشگاه دسته اولیا. دوباره وقتی شعرا عوض شد ما دوباره طبیعتاً با اون معیارا ما عقب مونده ایم، ما عقب مونده بودیم دیگه، دوباره داشتیم میافتیدیم تو باشگاه دسته سوم چهارمیا. یه اتفاق جلو چشم همه افتاد، آقایون هم همه حسن نیت داشتن، نیتشون خیره، هر کاری بکنن نیت ها خیره. یه مرتبه فرهنگ تکلیف ستیزی و حقوق پرستی باب شد، حقوق پرستی و اضافه حقوق پرستی بلکه و تکلیف ستیزی. برای چی؟ برای نفی مسئولیت، مسئولیت انقلابی اجتماعی، برای توجیه ایدئولوژی که همون خط ارتجاع به مفاهیم ما قبل انقلاب، اینا تقویت شد. تز اصالت پیشرفت، تز اصالت پیشرفت به مفهوم دنیاگرایانه و سکولاریستی، و بعد در نتیجه ایدئولوژی ضد پیشرفت دیگه، ایدئولوژی این خشونت دیکتاتوریست، تکلیف اخلاقی ضد حقوق بشره، منشأ تکلیف فقط در منافع شخصی باید جستجو بشه، هدف توسعه و پیشرفت صرفاً، بنابراین باید فرهنگ توسعه، برای توسعه باید فرهنگ توسعه اول بیاد. فرهنگ توسعه چیه تو اون منطق؟ فرهنگ هر کسی به فکر خود، هر کسی بار خود، کار خود، سرش توی لانه خود و صرفاً به دنبال اثبات خود. اینه فرهنگ توسعه تو اون منطق. این فرهنگ نه فقط ترویج شد بلکه تقدیس شد. اصلا توسعه هیچ وقت جز شعارهای انقلاب ما نبوده، یکی از وظایف انقلاب بوده، توسعه و پیشرفت یکی از وظایف و اهداف واسطه انقلاب حتما هست، ولی انقلابی که به فکر پیشرفت جامعهش نباشه که چه انقلابی؟ میخوای جامعه رو عقب ببری، عقبتر؟ میخوای جامعه رو متوقف کنی، راکدش کنی؟ طرفدار عقب ماندگی در برابر پیشرفت؟ نه. اما یه وقت توسعه برات میشه معیار و هدف اصلی، وقت معنویت و فرهنگ و ارزش و دین و همه انقلاب و همه میشه وسیله، این میشه هدف، اون همه میشه خود انقلاب، هم میشه وسیله. یه وقت نه، انقلاب و ارزش‌های معنوی و توحیدی انقلاب هدفه، توسعه هم یکی از وظایف و یکی از ایده‌هاییه که در چارچوب هدف داره تعریف میشه. اون وقت این پیشرفت در چارچوب اون تئوری بزرگ معنوی تفسیر و تئوریزه میشه و هدف گیری میشه، نه اینکه او ذیل باشه و ای صدر، این ذیله و او صدر، این در سایه او تعقیب میشه نه او در سایه ای.